أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حمدا نعتق به من عليم نار الله إلى كريم جوار الله، حمدا نزاهم به ملائكته المقربين، فنزام به أنبياءه المرسلين في دار المقامة التي لا تزول، ومحل كرامته التي لا تحول. خدایا ما اون حمدی رو به جا میاریم که نعتق به من علیم نار الله، با اون حمد از آتش دردناک الهی آزاد بشیم. یکی از کارکردهای حمد اینه که انسان رو از آتش دردناک الهی نجات میده. حمدن نعتق به من علیم نار الله. این داره، من خواهش میکنم خیلی دقت کنید به کارکردهای حمد. انشالله وقتی میخوایم حمد خدا رو بگیم توجه داشته باشیم که ما باید تو حمدمون به اینجا برسیم. یعنی در واقع اثر حمد اینه. حیف هستش که یه عمر الحمدلله بگیم ولی نتونیم ازش یه همچین استفاده هایی بکنیم. خیلی حیفه. حمد خودش یه بهشته. یعنی افراد باید ماهیت حمد رو بشناسن که باهاش رفاقت بکنن. ببینید وقتی ما تو زندگی حیوانی خودمون رو نگاه میکنیم، جدای از جنبه انسانی خودمون، میگیم آقا من بالاخره بعد از 20 سال، 30 سال، 40 سال تنهایی کشیدن با یه نفر ازدواج میخوام بکنم، میخوام با یه نفر رفیق بشم، میخوام از تنهایی در بیام. حالا ازدواجم نکردم ولی چند تا رفیق چیه باشون احتیاج دارم، با این رفیقا بریم بگردیم، با هم دوست باشیم، به دوست احتیاج دارم. خیلی از ماها، شاید بگم کمتر تو ماها باشه کسی که با یک یا چند نفر دوست نباشه، دوستی که توی با مزه کردن و معنادار کردن زندگی ما مؤثر هستن. ما تو بعد حیوانی دنبال دوست میگردیم، نیازم داریم به دوست، به دوست نیاز داریم، به قرین نیاز داریم، به همسر نیاز داریم. همسر شد شد، نشد، به دوست ولی احتیاج داریم. ممکن یه نفر بدون همسر طی بکنه، طولش هم نمیشه و نمیمیره. این همه زنهای با کرامت، مردای با کرامت بدون زن زندگی کردن تا آخر عمر. دخترای موسی بن جعفر سلام الله علیهم اجمعین یک کدومشون ازدواج نکردن، همه بدون شوهر بودن. خب ولی دوست اینجور نیست. ما به دوست احتیاج داریم. ما تو زندگیمون دوست میخوام، یه کسی که باهاش از تنهایی در بیاییم، باهاش خیلی از کارا رو انجام بدیم. تو زندگی انسانی توصیه من به شما عزیزان این هستش که یه مقدار به دوستی با حمد فکر بکنید. یعنی حمد رو مثل یک شخصیت حقیقی بشناسید، که همینجور هم هست اتفاقا ولی ما متوجه نشیم. حمد یه دوست حقیقی برای ماست. ما باید تو فضاهای زندگیمون جایی برای رفاقت با حمد باز بکنیم. ببین چقدر آثار داره این رفیقی که باهاش هستین. خیلی رفیق خوب و بزرگی است. همه کاری ازش برمیاد. اسم اعظمه دیگه. همه کاری ازش برمیاد این حمد. تو این چند فرازی که خوندیم دیدی چقدر کار از این حمد برمیومد. حالا داره کاربرد دیگه این رفیقو میگه، میگه حمدن نعتق بهی من علیم نار الله. ما یه حمدی رو اجا میاریم خدایا که به وسیله اون حمد از آتش دردناک الهی نجات پیدا کنیم. این حمد میتونه این کارو بکنه. این رفیق ما اگه باش رفیق بشیم، بلد باشیم باهاش رفیق شیم، دستمون رو میگیره و میاردمون بالا، کمکمون میکنه. میشه رفیقای دیگه میگه آقا مثلا شما الان مشکل ازدواج داشتی یا مشکل فلان داشتی، پول نداشتی، چیکار کردی؟ میگه رفیق داشتم، از رفیقم قرض گرفتم. یعنی این رفاقت عملیاتی شده ها، کار کرده این رفاقت. یه قسمت ما رفیق داریم به قول حضرت، میگه رفیقی هستش که اسمش حضرت گذاشته برادران خنده، تعبیر حدیثه. میگه بعضی از برادران هست اخوان المکاشره، فقط هی میخندن صورت شما، سلام علیک میکنن، میخندن، همین بعد از همین خندیدن و سلام علیک کردن خوبه تا همین حد، ولی از نظر یه موقعی باش کار داشته باشی کاری نمیکنه ها، کمکی نمیکنه. حمد رو ما به عنوان اخوان المکاشره نگیریم، یعنی بگیم که حمد دادی الحمدلله الحمدلله مثلا سر زبون باشه الحمدلله، ولی خب هیچ فایده نداشته باشه. حمد رو بیایم رفیق شیم باهاش، از این حالت با حمد در بیایم، رفیقایی باشیم که جونجونی باشیم، رفیقایی باشیم که بتونیم ارتباط کاری و عملی با هم برقرار بکنیم. این خیلی مهمه. ببین چی کار میکنه؟ حمدن نعتق بهی من علیم نار الله. خب حالا چی؟ نجات پیدا کنیم چی بشه؟ الا کریم جوار الله، ما رو برداره از توی آتیش دردناک خدا، ببره در کنار جوار با کرامت خدا بگذاره، ببره ما رو بذاره پیش خدا. اونم تحت کدوم اسم خدا؟ ها؟ تحت اسم کریم. کریم هم یه رفیق دیگه. آدم بره با این اسم از جهنم که مظهر اسم جبار خداست در بیاد، بره با اسم کریم خدا. حمد میتونه ما رو از اونجا تا اینجا ببره. حمد میتونه این کارو بکنه، از ته جهنم بیاره بره رفیق خدا بکنه. میگه ای خدا، ما یه همچین حمدی رو به جا میاریم که نعتق بهی من علیم نار الله الی جوار کریم الله. ما رو اینجاها بیاره این حمد. در چهار فراز این دعای شریف امام علیه السلام آثار مختلفی را برای حمد بیان فرموده و در هر یک به ذکر آثار آن پرداخته است. در این قسمت نیز حمدی را روا داشته که بدان وسیله انسان را از عقاب الهی رسته و در جوار کرامت الهی در کنار انبیا و ملائکه قرار می دهد. بخونم دعا رو. حمدن نزاهم بهی ملائکته المقربین و نظام بهی انبیاء المرسلین. کجا؟ لا اله الا الله. فی دار المقامت التي لا تزول و محل کرامته التي لا تحول. خدای ما حمدی به جای میاریم، چنان حمدی به جای میاریم که ما رو چیکار بکنه؟ نزاحم و بهی ملائکه، ما رو بره تو جمع ملائکه مقربین تو و نوام و بهی، منظم بشیم، ملحق بشیم، بپیوندیم به وسیله اون حمد به انبیاء مرسلین تو. خدا کنه این کلمات عادت نشه شنیدنش برای ما، چون قساوت قلب میره یه عادت بشه. خدا کنه از شنیدن اینها قند تو دل ما آب شه، که اگه آب نشه وضعمون خوب نیست. حمدن نزاحم بهی ملائکته المقربین و نظام بهی بهی انبیاء المرسلین. کجا؟ فی دار المقامت التي لا تزول و محر کرامته التي لا تخول. حمدی که ما رو ببره تو ردیف فرشته ها، حمدی که ما رو در ردیف فرشتگان قرار بده. یعنی حمد این کار رو میکنه با انسان، رو انسان رو فرشته ای میکنه، از درندگی و ظلم و ستم و له کردن دیگران، خورد کردن و تمسخر دیگران، ریز دیدن دیگران، شکنجه دادن دیگران، بازی کردن با دیگران، شکستن دل دیگران نجاتمون میده. حمدی که این کار با ما میکنه، ما رو میاره در زمره ملائکه قرار میده. و نظام و بهی انبیاء اهل مرسلین، و ما رو ملحق به انبیاء مرسلین خواهد کرد. در کجا؟ در مقامی که فی دار المقامه. نمیتونم، من واقعا عاجزم از اینکه دار مقامه رو شرح بدم برای شما. در سرای جاویدان، ترجمه برای دقت کنید، در سرای جاویدان و محل کرامت غیر قابل زوال قرار بگیریم. یعنی این هم شما رو میبره یه جایی که تو یه محل کرامتی قرار میگیرید، در جوار کرامت خداوند قرار خواهید گرفت که هرگز دیگه از اونجا خارج نمیشید. دارالمقامه هست. دارالمقامه یعنی مقام پایداری هستش که هرگز از شما نمیگیرن. ابدیت سر راه شما هست. ابدیت رو ما زمان کوتاهی داریم در موردش فکر بکنیم. شما ابدیت رو اگه میخواید خوب بفهمید چی هست، امشب برید رو پشت بام خونتون یه جای خلوت بشینید، راجع به ابدیت فکر بکنید در کنار خداوند. بعد میبینی به داد زدن و جیغ زدن و صیحه زدن نمیکشه کارت؟ میکشه. آقا خالق آسمان و زمین، بدیع السماوات و الارض، داره میگه در کنار من جاودانه خواهید بود. چرا؟ کل شیء هالک الا وجهه، هر چیزی نابود شدنی است جز وجه خدا، و ما وجه خدا هستیم و تو وجه من هستی. حمد این کار رو با آدم میکنه. اگه بشناسیمش حمد رو، بخوایم باش رفیق بشیم، چون عادت کردیم با این ذکرام از بچگی آشنا بودیم، همیشه هم تو این کلاس ها و دنبال این استاد اون استاد، دنبال یه ذکرای خاص و وردای میگردیم، استاد یه چیزی بگو که مثلا ما چه نمیشیم، فکر کنم استاد میگه عجی مجی مثلا اینو بگو اینجوری میشی. نه، همینه. الحمدلله رب العالمین، اینو بفهمیمش، الحمدلله رب العالمین، آثارش میاد سراغمون. اول معرفت رو شروع بکنیم، نسبتش معرفت پیدا بکنیم، بعد تمرین گفتن بکنیم با حضور قلب، زمانها و عددهای خاص، مکانهای خاص، بعد ببینیم یواش یواش آثارشو میاره برای ما، میاره این آثار. بحث فنیش اینجاست، خوب دقت کنید. و از آنجا که میدانیم پیوسته جزا از سنخ عمل است، یعنی شما یه عملی میکنی که این جزا به داده میشه. وقتی میگه حمدن نعتق بهی من علیم نار الله الاد کریم جوار الله، به کریم جوار خدا ما رو برسونه از علیم نار الله، این از سنخ عمله. یعنی تو خودت در دنیا عملی رو انجام میدی که از ته جهنم میکشونه، میبردت کجا؟ در کریم جوار الله. این کار رو حمد میکنه با آدم. دقت کنید، استدلال استاد رو باید بفهمید، این دیگه کار میبره. از آنجا که میدانیم پیوسته جزا از سنخ عمل است، لذا باید هر یک از اقسام آن حمد شباهت به حمد و ستایش سنفی از اصناف ملائکه و انبیا داشته باشد. یعنی تو میگی من حمدی رو میخوام که منو در جمع فرشته های خدا، نه بلکه فرشته های مقرب خدا قرار بده، تو اون جمع باشد و همچنین ملحق بشن به انبیاء مرسلین. پس شما باید حمدت با انبیاء مرسلین شبیه باشه تا بتونی با اون حمدی که اونا رفتن تو هم بری اونجا. ببینید برای ما چه جاهایی رو در نظر گرفتن. ماها برامون خیلی شنیدن این حرفا غالب وقتا بی‌معنیه، فقط به گوشمون میخوره و رد میشه میره، تصمیمی درش ایجاد نمیشه، عزم و اراده‌ای در پیش به وجود نمیاد، حرکتی نیست برای جبران، برای حرکت، برای بالا رفتن. خداوند تبارک و تعالی در آیه 5 سوره شورا میفرماید والملائکه یسبحون بحمد ربهم، ملائکه تسبیح الهی رو با حمد خدا انجام میدن، به همراه هم تسبیح الهی رو انجام میدن. و در آیه 75 سوره زمر آمده و تر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم، میبینی فرشته ها رو، ملائکه رو در اطراف عرش که تسبیح پروردگار میکنن به حمد پروردگار. و در بعضی آیات به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که تو خدا را حمد کن، زیرا اکثریت مردم آگاه به حمد الهی نیستند. همانند سوره عنکبوت آیه 63 و قل الحمد لله بل اکثرهم لا یعقلون. این کلمات برای ما خیلی معنادار نیست، از کنارش تو آیات قرآن هم رد میشیم. ما تو آیات قرآن دنبال یه چیزایی میگردیم که اندازه فهم و سواد خودمون باشه، ولی وقتی به اینجا میرسیم که خدا، خداوند به پیامبر میفرماد بگو الحمدلله، قل الحمدلله. چقدر مهمه که این همه خدا به پیامبر و انبیا و ملائکه گفته که حمد خدا رو بجوید و قل الحمدلله و قالوا الحمدلله. ها چقدر این مهمه، یعنی این الحمدلله قراره چیکار بکنه با ما؟ آخه برسم امشب توضیح میدم براتون بعضی از کاراشو، اگه باورش بکنیم خیلی کار میکنه الحمدلله، خیلی کار میکنه با ما. این فرمان‌ها کاشف از آن است که حقیقت حمد کاریست سزای مقام پیامبری. چون این پیشنهاد خدا به کی داده؟ به پیامبر داده. کار بزرگونه است، بچگونه نیست، کار هر کسی نیست حمد الهی. یه مقامه، یه لیاقت میخواد، یه شخصیت و منشی میخواد، یه اذنی میخواد، یه شرافت مخصوصی میخواد که انسان به حمد برسه. و معلوم است که مقصود از حمد فقط آوردن کلمه الحمدلله بر زبان نیست، که خلائق همواره بر سر زبان دارند. و لذا هر یک از اولیاء کامل الهی بر حسب حد و شعور و ظرفیت خود حمدگو و ثناخوان حضرت حق می باشند. از امام صادق علیه السلام نقل شد که نذر فرمودن که اگر مقصد آن بزرگوار عملی شود، یه گمشده ای داشتن، که اگه پیدا بشه حمدی کند که احدی از خلائق نکرده باشد. پس از مدتی آن مقصد تحقق یافت، آنگاه حضرت فرمود الحمدلله. راوی عرصیت شما حمد خاصی را نذر کردید که در توان احدی نبوده و نیست. حضرت فرمود این همان نزد خاصی بود که از عهده کسی بر نمی آید. حمدی که من گفتم، همین الحمدلله که من گفتم، با الحمدلله شما خیلی فرق داره. بنابراین ما باید در مدارج معرفت در حمد حرکت بکنیم. مثل یه اقیانوسی هست که شما وقتی که 100 متریش باشی میگید رسیدیم دریا، الان ما دریا هستیم. تو ماشین نشستی، پارک کردی تو شنهای ماسه های کنار دریا، میگی ما الان دریاییم. راستم میگی، درستم هست. پاتم از ماشین نذاشتی پایین، ولی به دریا رسیدیم. یه حمده، یه جور رسیدنه به دریا. یه وقت نه، پاتو میذاری توی دریا، با کفش میایی. یه وقت نه، کفشو تو در میاری، جوراباتم در میاری، همین که پاتو گذاشتی رو خیسی این ماسه ها، همین پات که خوب چیز شد، خورد به این ماسه ها و خیس شد، میمران تریشو دارم احساس میکنم. بوی خزه ها، بوی حیوانات اطراف دریا وقتی بهت خورد، بوی ماهی وقتی بهت خورد، میگم من دریا هستم. اینم یه جور بو چشیدن دیگه، یه چیزایی میاد از دریا. یه موقع دیگه میری جلوتر، میبینی نه، آب میاد رو پات، آب میاد رو پات، اون موقع هم تو دریا هستی. یه موقع دیگه میری جلوتر، میری رو زانوت اومد تا کمرت اومد، بعد از دیگه میری جلوتر میاد تا گردنه، یه مقدار جلوتر می‌بینید توی آبی، کنار آبی. اونجا مثلا شما با یه چند تا صدفی، حلزونی، چهار تا ماهی ممکنه سرکار داشته باشی، ولی یه مقدار که جلوتر می‌ری می‌بینی که ستاره ها هستن، عروس دریایی هست، چیزای دیگه هست. بعد اگه انسان بتونه بره جلوتر، بعد می‌بینه خیلی چیزایی هست که دیگه تو ساحل معلوم نیست. یه لباس غواصی آدم بپوشه، این کجا آدم لباس غواصی بپوشه، صدها متر بره پایین، چیزای اونجا معلوم هست که دیگه هیچ جای دیگه معلوم نیست. همه هم میگن ما به دریا رسیدیم، درسته، ولی هر کس به میزان عمقی که طی میکنه چیز گیرش میاد. اینجور نیست که شما 100 متر رفتی تو دریا، کف دریا مثلا بتونی مروارید گیر بیاری، نه. مرجان گیرت بیاد، نه. مرجان و مروارید باید برید عمیق‌تر بشه. هر که لولو و مرجان میخواد باید بره جلوتر، هرچی عمیق‌تر کشفیات بیشتر. حمد مثل اقیانوسه، بسته بین که چقدر بتونی باش ارتباط برقرار کنی و چقدر تو این شنا بکنی، چقدر خیست کنه حمد، چقدر خیست کنه، چقدر بری زیر بار آباش، چقدر برای فرو رفتن توش سرمایه گذاری بکنی و وقت بگذاری، چقدر باش اونس داشته باشی. اونایی که میرن دریا جواهرات زیادی میارن، وقت میذارن برای دریا بازی، برای آب بازی و ساحل بازی و کشتی بازی و غواصی کردن و کارهای دیگه وقت میذارن واقعا، تا اون همه جواهرات و چیزهای عجیب و ارزنده رو میتونن از تو دل دریا در بیارن. یک آدم بی حوصله ای که مثل ما پاشه بره اونجا فقط یه رو اونجا باشه حوصله سر بره، این که چی گیرش میاد؟ به اندازه همون یه رو بهره میبره. چهار تا صدف گیرش بیاد، نهایتا یه چهار تا جنازه ماهی و ستاره دریایی آب زده باشه گیرش بیاد، دیگه گیرش نمیاد. اینم چیز گیر اومدنه بالاخره، ولی خب این کجا تا اینکه انسان بره یه تیکه ماهی گیر میارن، یه دفعه میگه این یه تیکه ماهی $1,000,000 نیست ازش، یه تیکه ماهی طرف تو آکواریومش گذاشته میگه ازش اگه کسی پیدا کرد نمونه بیاره. کجا گرفتیم یه تیکه ماهی رو؟ قیمت میذاره برای ماهی. شما الان برید تو بازار ماهی بخواید آکواریوم درست کنید، همین ماهی ها که یه جور بهتون نمیدن که. ماهی میخواید بخرید بخورید، این قیمتاش مختلفه، چون کاری که تا این ماهی به دست بیاد شده فرق میکنه با هم دیگه. خب ماهی قزل بخوری، ماهی قزل راحت گیرت میاد، ولی بخوای ماهی دیگه بخوری، بعضی از ماهی ها هستش که خیلی پول باید بدید بد بدن. کاری که میشه تا اینو بگیرن طولانیه، زحمت زیادتره. هم مثل اقیانوسی هست که توش انواع اقسام جواهرات هست، ماهی ها هست، میخوای ازش بکشی بیرون، ولی بسته می که چقدر بتونی باش اونس بگیری، چقدر حاضر باشی خودتو فارغ کنی، چقدر حاضر باشی خلوت بکنی تا عمق داشته باشی بری توی. یه سوال بکنم، چند نفر از شما عزیزان از زمانی که ما صحیفه رو شروع کردیم، نمیگم روزی یه بار، هفته یه بار این دعا رو میخونیم، هم دعای اول رو یاد باش اونس بگیرید، فقراتش رو باش اونس بگیرید، ببینید عمیق‌ترتون میکنه. باید صبر کنیم دیگه، نه که خدا نکرده ماهی بیایم به گوش بکنیم، از این گوش بگیریم از اون گوش در کنیم، بعدم هفته بعد از اون چه که گذشت چیزی با همون نمونده باشه، اصلا تر نشده باشیم، مثل یه نفر 100 جلسه بره استخر شنا کردن یاد نگیره. خب این خوب نیست. لاغا تو برنامه های عبادیمون هفته یه بار خوندن دعای اول رو بذارید تا مقوله حمد یواشه باشه آشنا بشیم انشاءالله. شما که هم ترجمه شو دارید یاد میگیرید، هم تفسیر شو دارید یاد میگیرید. البته باید دانست که در اینجا معرفت مطرح است، یعنی اینکه بدانیم حضرت از کلمه الحمد چه چیز را در باطن جان دیده و درخواست کرده. زیرا معرفت امام معصوم به دستگاه هستی به صورت علم حصولی نیست مثل ماها، بلکه با علم حضوری به ذره ذره هستی آگاه است. معصوم مثل خداوند تبارک و تعالی است که هیچ ذره از او خالی نیست، معصوم هم همینطور است. تمام ذرات عالم در نزد معصوم حاضرند. همونطور که در خداوند اقرب و الیه من حبل الورید هست، معصوم هم همینطور. ان الله یحول بین المرء و قلبه، معصوم هم یحول بین المرء و قلبه. لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، معصوم هم همینطور استش. لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. او با این نگاه حمد رو به جا میاره. به عبارت دیگر ایشان ربط و وابستگی جملگی را به ربانیت اله عالم دیده و نعمتهایی را که از جانب او به تمامی موجودات رسیده شناخته و کمالات مخلوقات را در نظام هستی در افق آگاهی مطلق خود طی فرموده و سپس تمام آن حقیقتها را به خدای متعال و به صاحب اصلی آنان مرتبط یافته و تمامی موجودات را استفاده کننده از همه آن نعمتها و کمالات دانسته و تمامی ماسوی الله را تهی از هر کمال و هر گونه استقلال یافته و ملکوت موجودات را یک باره در دست اله عالم دانسته که به یدهی ملکوت کل شی. و سپس کلمه الحمد را بر حسب چنان کلمه مطلقی بر زبان جاری فرموده است. برای سلامتی از آیت الله ممدوحی که به این زیبایی باطن حمد رو برای ما تشریح کردن، حالا ان شاءالله هفته بعد من خواهم همین چند خط رو توضیح بدم. یه صلوات خط بفرمایید. ایشون تقویما همونطور که اسم کتابش گذاشته شناخت و شهود، واقعا با شهود این کتاب نوشته شده، با شناخت و شهود نوشته شده. یعنی پله به پله تو رو با هم دستتون میگیریم برای تا اونجا که باید بری. این حیفه این مطلب رو من الان ازش رد شدم. از جلسه بعد میخوایم تمرین بکنیم با هم انشاءالله، تمرین جریان حمد، دیدن جریان حمد در باطن عالم و آثاری که اون دیدن تو ماها میذاره. این انشاءالله میخوایم تمرین کنیم. چند تا پله داره که براتون خوندم، انشاءالله جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب یه حمد شفا برای سلامتی خودتون و مریضان اهل اسلام و مریضانی که از شما التماس دعا دارن بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جهت آمرزش اموات، اموات خودتون، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، بدوارث ها و بیوارث، یه حمد و سوره میخونیم با هم دیگه و با ذکر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، رفع اضطرار از شیعیانشون، مسلمین و مستضعفین جهان، با هم دیگه پنج مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدس آقای امام الزمان علیه السلام. سه صلوات بلند خط بفرمایید. نه الحمدلله گفتن زیادم شما به هیچ آثار نامطلوبی نداره، بالاخره از زبان باید شروع بشه و تسلط زبانی تا بعد یواش یواش ما تو معنا بریم. هر چی زبان عادت کنه خوبه، حتی تو خوابم بگید خوبه.